يا الله جرأتي على مسألتي ما أتياني ما فكر جودك وكرمك وعدتي في شدة ما غلت حيائي رأفتك ورحمتك دليل من وخوشبالي من ای خدا در جرأت کردنم و درخواست کردنم نسبت به سؤالی که دارم اون عبارت است از همان جود و کرم تو در حالی که گناهان تو را مرتکب می شوم و اون چه که موجب کراهت توست از من سر می کنم. راجع به این فقره در شبهای گذشته مطالبی خدمت رفقا عرض شد و عرض شد که مقصود از کراهتی که خدا دارد کراهت شخص و ذات او نیست، بلکه کراهت به مخاطبین و مکلفین برمی گردد. بنابر قواعد فلسفی و حکمی و شواهد و آثار عرفانی و شهودی، همه اونچه که در عالم وجود تحقق پیدا می کنه از ذات باری تعالی نشأت می‌گیرد که ذات باری تعالی به واسطه اسماء و نعوت کلیه خود موجب تحدید و تغییر اون فعل و اون صفت در قالب ماهیات خارجی خواهد، یعنی تمام اون چه که ما مشاهده می کنیم یا مشاهده نمی کنیم، چه در عالم شهادت و طبع و ملک که همین عالم ظاهر است، در بی نهایت خود چون حدی برای این عالم تصور نمیتوان کرد، حالا حدی دارد یا ندارد اون یک مسئله ایست که در توان فهم کسی نیست، از همین علمای ظاهر و اصحاب علوم ظاهر و فیزیک، اونها نمی توانند برای این عالم حدی تعیین کنند و هرچه که تا به حال گفتن تخمینه و حدسه و طبق قواعد فلسفی هم نمی توان این عالم را محدود یا غیر محدود فرض کرد و اونچه که حکما به نام فلسفه طبیعیات را خواستند به فحص در بیاورند، مسائل در اونجا ناتمام و ناپخته است. اونچه که مسلم است این است که مکان یک مسئله اعتباری است و واقعیت خارجی و عینی ندارد. شما در اینجا به من مکان را نشون بدید، مکان
که مکان غیر از خود ای اعیان خارجی امر دیگری باشه. لابد میگوید این فضایی که در اونجا نشستیم، خب این فضا اکسیژنه، این که مکان نیست. میگید بین این طرف دیوار و اون طرف دیوار، هر دو طرف دو طرفه، یک طرف در اینجا و یک طرف هم در اونجا، بینش چیه که اسمش مکانه؟ چیزی نیست. دو چیز قرار گرفتن در مقابل هم، از اقتران این دو و کیفیت فاصله این دو ما یه امری را انتزاع میکنیم، نه اینکه هست، انتزاع میکنیم. و اون وجود خارجی نداره، مثل سایر انتزاعیاتی که اصلش چیز دیگری است، ولی اون منتزع مسئله است اعتباری. چند نفر نشستن، این چند نفر همه مثل همدیگه هستن، هیچ تفاوتی هم فرض بکنید که ندارن. حالا میگیم که خیلی خوب، ما از میان خودمون یه رئیس انتخاب میکنیم، او میشه رئیس و به هر که امر و نهی کند دیگران باید اطاعت کن. این ریاست رو ما میایم انتزاع میکنیم، یعنی از این مجموعه یک عنوان را ما استخراج میکنیم، به دوایی که داریم و به مقاصدی که داریم بر طبق اون دایی و بر طبق اون مقاصد میایم این انتزاع را انجام میدیم. حالا یا این انتزاع انتزایی است که منشأش منشأ عقلایی و راجح است، یا منشأش منشأ غیر راجح، مثل کارهایی که دیوونه ها میکنن دیگه. فرض کنید که میان نمیدونم یکی رو رئیس میکنن، یکی رو مرعوس میکنن، یکی رو فرض بکنید که وزیر میکنن، یکی رو میان دیدید دیگه نشستن، اگه چند تا بشن این دیوونه خونه که بریم، اونجا کاملا محسوس است این مطالبی را که بنده عرض میکنم خدمت دوستان در اونجا بالعیان بله مشاهده میشه. در اون جایی که منشأ منشأ راجح باشه، مثل ریاستی که پروردگار بر همه مخلوقات دارد، حکومتی که پروردگار بر همه مخلوقات دارد، چون منشأ این حکومت ولله ملک السماوات والارض قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء، تو مالک الملوک هستی، تو سلطان همه سلاطین هستی، تو آمر همه امرا هستی، خلاصه هرچه هست به تو برمیگردد. و این برگشت برگشت راجح هست، یعنی یک حیثیت ذاتیه در اینجا مورد ملاحظه قرار گرفته است که اون عبارت است از خصوصیات و صفات و اسماء پروردگار که به ملاحظه اون اسم حکومت می کند بر همه مخلوقات و به ملاحظه اون نعوت آمریت می کند بر همه موجودات و به ملاحظه اون سیطره و هیمنه و ولایت کلی که دارد ولی همه عالم است. خب این حیثیت حیثیت ذاتیه است، حیثیت انتزاعیه که نیست. یعنی چون ارتباط و چون هم حیثیت حدوث و هم حیثیت بقا، هم در حدوث ما از ذات پروردگار نشأت گرفتیم و ظهور اون ذات هستیم و هم در بقا ما متدلی به او و متکی به او و مستند به او هستیم. الان فرض بکنیم که فرض دیگه فرض بکنیم اگر خدا معدوم بشه، خب تمام موجودات همه معدومه. مثل این که فرض بکنید که الان که این حرکات و آثاری را که ما از نور و نمیدونم صدای اون حرکت پنکه و کله رو و این به اصطلاح ادوات الکترونیکی که در اینجا هست مشاهده میکنیم، با این اشکال مختلف و تنوعی که دارد، همه اینها مستند به یک منشأ است. اون منشأ وقتی که برقرار است، اینها برقرار است. اگر اون منشأ ایستاد، نیروگاه یه دفعه اون نیروگاه را متوقف کردن، خاموش کردن، دیگه نه پنکه‌ای در اینجا کار میکند، نه کولری کار میکنه، نه این چراغ ها روشن است، نه صدای بنده را به این وضوح و به این رسائی شما خواهید شنید. چرا؟ چون منشأ از کار افتاد، منشأ از کار افتاده. پس علت بقا همون علت حدوث است. در هر آنی یک خلق جدیدی از اون ذات منشعب می شود، یا ظهور به عبارت دیگر بهتر پیدا می کند، یا تحقق پیدا می کند، یا صدور پیدا می کند، هر چه می خواهید اسمشو بگذاریم، این خلق جدید و این پدیده و حیثیت حدوثیه جدید، این مستند به چیست؟ مستند به اون نیروگاهی است که او الان در حال حرکته. با هر گردش این توربین داره این برق را داره ایجاد میکنه. این با هر گردشی که این گردش برقی را که به وجود می آورد با گردش دور قبل فرق میکنه. در هر دقیقه چقدر میگرده توربین؟ حدود 5000 دور در دقیقه میگرده. هر دوری که الان داره میگرده با اون قبلیش میبینید که تفاوت داره. اون قبلیش یه پدیده به وجود آورد، الان یک پدیده دیگر، منتها چون این متصل است ما این پدیده را واحد و مستمر میدانیم، در حالتی که استمرار نیست. استمرار چی؟ این حرفا چیه؟ ادامه چی؟ استمرار در توالی وجودات. این استمرار به این معنا صحت پیدا می کند، نه استمرار به معنای تخلق و تحقق وجود واحد و بعد همون وجود واحد کش پیدا بکنه و جلو بره و همینطور به اون بقای خودش ادامه بدهد. این ادامه غلطه، این استمرار غلطه ها، این همه این حرفا غلطه. استمراری ما نداریم. در هر آنی شما الان که دارید این اشیا را دارید در مقابل خودتون ساکن میبینید، این حرکت ها را دارید میبینید، اینها به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اون کیفیت تصویر برداری و انتقال اون تصویر به مغز، این حرکت با اون حرکت خود اعیان و اشیاء خارجی با هم میخونه. حالا اگر فرض کنی که این دوتا حرکت با هم نخوند، یا اون شیء خارجی در حرکت خودش تکند خواهد شد، یا اون شیء خارجی تندتر از اون چه که این چشم داره عکس برمی داره و در هر ثانیه 24 مرتبه هی داره به مغز این رو داره منتقل میکنه. و نظائرش هم خب خیلی زیاده، مثال های برای این مسئله خب خیلی زیاده، که تا این که مغز احساس کند یک پدیده خارجی را فورا و درک بکند و او را از ما قبل و ما بعد جدا کند، فورا پدیده بعدی میاد جاشو میگیره و فرصت فکر کردن رو به مغز نمیده. تا مغز دوباره میخواد نسبت به اون پدیده و اون صورت جدید که بهش وارد شده فکر کنه و او رو متمایز از ما قبل و ما بعد کنه. چون ما در آنیات زندگی میکنیم دیگه، گذشته گذشت، آیندم نیست، فقط الانه. همینی که میخواد این رو از آینده و قبل و قبل جدا کند، یه دفعه صورت جدید میاد، فرصت نمیدهد. اگر شخصی مغزش بتواند سریعی تر از مغز معمولی و اون فرکانس ها و انتقالی که از شبکیه به مغز صورت میگیرد بخواهد از اون انتقال معمولی بیشتر باشد، اون حرکت دائره ای را یا اون حرکت امتدادی را در آنات مختلف خودش خواهد دید و بین اونها و بین بعدی فاصله خواهد دید و افتراق خواهد دید، نه اینکه همه را به یک سطح و به یکسان ببینه، چطور اینکه در بعضی از اوقات هم برای بعضی از افراد این مسئله دیده شده. خب این حرکت استمراری این به خاطر چیست که الان شما یک وحدت در اینجا میبینید؟ به خاطر اینکه در اینجا نمیتوانید شما به اون خلقهای پشت سر هم و متوالی دسترسی پیدا کنید. این از عجز ماست، این از نقصان ماست که ما نمیتوانیم دسترسی پیدا کنیم. نه اینکه نیست، هست. ما نمیفهمیم. ما در اینجا ادراک نداریم. در اینجا در همین فضایی که الان ما نشستیم، الان چقدر امواج وجود داره؟ چقدر امواج نوری وجود داره؟ چقدر امواج فرض بکنید که صوتی وجود داره؟ چقدر امواج تلویزیونی وجود داره؟ چقدر امواج رادیویی وجود داره؟ درست؟ این امواج مختلفی که الان در اینجا وجود داره برای ما که قابل رؤیت نیست، ما نمیتونیم مشاهده کنیم، و این مشاهده نکردن ما دلیل بر عدم نیست. اگر دستگاهی پیدا بشه میتواند اون دستگاه این امواج را با خصوصیات وجودی و فیزیکی ما میتواند با هم منطبق کند، تبدیل کند. مبدل در اینجا باید باشه تا اون را تبدیل کند به اون چه که گوش ما بتواند بشنود در یک فرکانس خاص، نه بیشتر و نه پایین‌تر. ولی اگر باشه، اگر نباشدم که خب برای ما چیست؟ امکان رسیدن به اینها نیست. حالا ما میتونیم بگیم نه، بنده گوشم در اینجا چیزی را نمیشنود، پس نتیجه میگیرم که چیزی نیست. غلطه. مثلا فوراً یه رادیو میذارن اینقدر در کنار شما و میگن که باز میکنن، پس ببین چه خبره، چه خبره، چه امواجی در اینجا هست، چه مسائلی در اینجا هست که از همه اونها ما بی اطلاع هستیم. بله، همین دیگه. مولانا به همین جهت میفرماید که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات عالم در نهان. در نهان، نه در ظاهر. اگه در ظاهر بود که هر شخصی میتونست متوجه بشه. جمله ذرات عالم در نهان، منتها برو چشم نهان باز کن. چشم نهانی که باز کردی اون وقت میفهمی که این اشیا و این موجودات اینها چه شعورهایی دارن، چه ادراکهایی دارن و چه مسائلی را اونها میفهمن و متوجه میشن، مطالبی را که حتی ما متوجه نمیشیم اونها متوجه میشن. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما داریم کار خودمونو میکنیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. دیگه در اینجا اسراری هست که خلاصه خیلی مسائلی در اینجا هست، چیزها در اینجا هست که دیگر باید انسان اینها رو خودش بهش برسه و خودش لمس کنه، و الا گفتنش مشکل و شنیدنش مشکل تر و تبعاتی که دارد اشکل. لذا بهتر است که انسان اینها را طبق اونچه که بزرگان فرموده اند و از ائمه ما و اولیاء ما به ما رسیده است، ما اونها را بپذیریم و بدانیم که سعه دائره وجود محدود به ادراک ناقص ما نیست، محدود به ادراک ناقص ما نیست، انقدر هست که کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، یک ذره گوشه‌ای نشان دادند و همینقدر ما می دانیم که یک خبری در اینجا هست و باید به دنبال رفت. و اون کسانی که آمدند و اینها را گفتن، گتره نگفتن، وقت زیادی هم نداشتن، خیلی هم بدهکاری نسبت به حرف زدن هم نداشتن، نه، اینها دیگه مجبور بودند که گاهی بیان و یه چیزی بگن و بلکه یه تکونی بدن و یک مسئله. اون تا یه دادم نفهم و بیخبر و جاهل که فقط ارزه در انکار دارن، فقط همین، نه نه نمیشه 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 کوفت نمیشه فقط نه نه نمیشه فقط ارزه اینها در انکار کردن همین. آخرم وقتی که بیان یک کسی بهشون نشون بدن، همینطوری صاف میمونه، صاف میمونه، چی بگه؟ مگر نیامدن در زمان پیغمبر نگفتن؟ معجزه پیغمبر را آمدن گفتن سحره، پیغمبر زده شق القمر کرده، ماه رو دونس کرده، میگن این عجب، این دیگه سحریه که تا به حال ندیدیم، آخه دیگه سابقه نداشته. خب سحر اینجوری حتی در سماوات و در کرات بتونه تأثیر بذاره؟ همچین سحری ما نداشتی. خب بابا اگر یه همچین سحریه که کسی نمیتونه بیاره، خب تو بگو سحر، من اسمشو میذارم معجزه، چه فرق میکنه؟ اوی که یکی شد. پیغمبر کاری را انجام بده، اصلا ما قبول میکنیم، میگیم سحره بالاتر، شما بگو غیر از پیغمبر بیاد این کارو بکنه، ما بهش ایمان میاریم. آخه با حرف عوض کردم، میخوای فرار کنی از واقعیت، خب از اول بگو، هم خودت راحت کن، هم سر ما را به درد نیار، باشو برو آقا پیکارت. اگر دنبال مطلب میخوای بگردی، مطلب به این روشنی و واضحی اینقدر پیچوندن نداره، نه این سحر نیست و سحر است و این معجزه نیست و این فلان. خیلی خب این سحره، تو برو مثل این وعده بیار، مخلصت هم هستی، باشو برو وعده بیار، برو یه ساحری بیار فرض کنی که بزنی شق القمر کن، برو بکن دیگه، یه ساحری وردار بیار که مثل امام رضا اشاره به شیر میکنه، شیری که توی پرده است، پرده داره تکون میخوره، تبدیل به یه شیر درنده میشه و میاد اون معتیکه مکار حقباز را دو لغمش میکنه و خلاصش میکنه، اون مأمونم که چشمش به اون شیر 300 کیلویی که میفته قش میکنه و میفته. حالا بعدم میاد خدمت امام رضا، سرشو بلند میکنه، با زبان میگه ترتیب اینم بدیم یا نه، حضرت فرمودن نه همون بس شه، همون دیگه، اون اشاره میکنن دوباره برمیگرده به همون پرده و نقش در اونجا میشه. حالا همه میخندن، آه این حرفا چیه، اینا مسخره است و عقل جور در نمیاد و چی در نمیاد، و بنده با چشم خودم چیزهایی رو دیدم، خود بنده با چشم خودم مسائلی را دیدم، دلیل نداره بیام بگم. از افراد، از بزرگان، از دوستان خودم، حالا چه برسه به اساتید و اینا، از دوستان خودم نظایر این مطالب. اینها چیزهایی نیستش که بخواد انسان روی اینها بخواد فکر کنه، بخواد اشکال کنه، بخواد تشکیک کنه. اینا مال ابتدایی هاست، مال بچه مکتبی های، مال این مسائل، این چیزها هست. درست؟ خب این کاری که خب انجام میشه دیگه. این مکانی رو که الان فرض بکنید که در اینجا صحبت به اصطلاح مکان بود دیگه، این مکانی رو که الان در اینجا هست، این مکانی که امر اعتباریست، این امر واقعی نیست، این امر امر انتزاعیست. ها قبل از اینکه به این مسئله بخوام برسیم، صحبت در مسئله استمرار بود، اونو تمامش بکنم بعد بیام سراغ این مسئله کیفیت انتزاع مکان، امور مکانی اینا. این چیزی که الان شما این را یک امر مستمر میبینید، این عبارت است از پیوستگی موجودات مختلفه و متفاوته که هر وجودی با وجود بعدی و هر ظهوری با ظهور بعدی تفاوت دارد، منتها یک حلقه ای این وجودات را به همدیگر متصل کرده است. آن حلقه ای که این وجودات را به هم متصل کرده است، عبارت است از استمرار و ادامه نسبت اینها به اون صفات و اسماء کلیه، که او عبارت است اون حلقه تسبیحی که این دانه ها را با هم دیگه مرتبط کرده، و شما الان تسبیح رو تسبیح واحد میبینید، صد تا، این صد تا دونه داره، این صد تا دانه داره. چرا پخش نشده؟ چون این وسط یک نخیرت شده که این نخ مانع از تشدت این دانه هاست و باعث انسجام این دانه ها هست و نمی گذارد که این دانه ها متفرق بشن. همین که شما با قیچی اون نخ رو پاره کردید، یه دفعه میدید همش ریخ، یکی از اون طرف رفت و یکی از اون طرف رفت، و هر کدام از اینها دیگر اون حیثیت جمعی خودشون رو از دست دادن و متفرق و متفرد شدن. درست؟ اون ارتباط هر کدام با اون مبدأ، نفس ارتباط باعث شده است که هیچ فاصله ای شما بین یک ظهور و بین ظهور دیگر نبینید، هیچ فاصله ای نباشه، یعنی عدم بین این دو ظهور، در اینجا اون عدم وجود ندارد، فاصله بین این دو ظهور وجود ندارد. این ظهوری که الان از ناحیه حضرت حق تجلی پیدا کرده است، در همان وجود خود مولد یک ظهور دیگر است، و اون ظهور بعد مولد ظهور دیگر است، و اون همین طور که به نحو یک سلسله این مسئله استمرار داره و بقا داره. بقا یعنی اون حیثیت انتساب، و همین طور خود حدوث هر حادثه ای برای نسبت به حادثه قبلی و نسبت به حادثه بعدی. اسم اینو وقت ما میذاریم استدامه و استمرار، ولی در واقع چیه؟ چیده شدن پدیده ها و حوادث مختلف است در کنار هم، این معناشه. تمام اون چه که مثل همین جایی که همونطوری که عرض کردم، الان هر ثانیه این نوری که در اینجا هست، هر ثانیهش با ثانیه بعد متفاوته. متفاوت نیست؟ دلیلش این است که داره همینطور توربین میگرده. این گردشی که الان میکنه، این گردش با گردش قبلی فرق میکرد، با گردش بعدی فرق میکنه، و با هر گردشی یک نور خاصی از او ظهور پیدا میکند که اگر اون گردش نباشد، اون نور نیست، اون فرکانس نیست، اون موج نیست، اون موج متناوبی که باید میره و بیاد تا اینکه این فوتون ها رو شما مشاهده بکنید، اون نیست، بلکه عبارت است از همون نیست. و اگر بود، با همون گردش اول میبایست این نور تا قیامت ادامه پیدا کنه. یه دفعه این توربین برای خودش میگرده، دیگه شما همیشه تو خونتون برق دارید، دیگه لازم نیست سر هر ماه پول برق بدید. فرض بکنین که یکی بگه آقا زیاد نوشته، یکی بگه کم نوشته، یکی بگه ده برابر شده، یکی نمیدونه شده یا نشده. عرض کنم حضورتون که کم شده، زیاد شده، فلان. اینا چیه اینا؟ اینا همه به خاطر این است که این تصور غلطه. باید این توربین بگرده، باید دائما در حال حرکت و گردش باشه، منتها این حرکت و گردش نیست که دائما پیوسته هست. پس حوادث و خلقهایی که مترتب بر این حرکت هست، اونم پیوسته هست، و الا نه اینکه فقط یک امر باشه و اون یک امر همینقدر متولد بشه و به راه خودش ادامه بده. نه، اینطور نیست. امور متعددهی هست، پدیده های متعددهی هست که به موازات پدیده اون چرخش توربین، اون پدیده هم در حال استمراره. یه مرتبه اون، فرض بکنید که نیروگاه سوختش قطع بشه، دیگه شما در اینجا چراغ ندارید، یه مرتبه اون دریچه ورود آب را به اون توربین را ببندند، شما دیگه در اینجا برق ندارید، یه مرتبه اون حرکت باد که اون توربین بادی را میگرداند، حرکت باد بیستد، شما دیگه در اینجا نور ندارید، فورا ندارید. چرا؟ چون اون اصل از کار افتاده، اون منشأ و ریشه از کار افتاده. درست؟ حالا امور انتزاعی و امور حقیقی هم همینطورن. وقتی که ما الان بگیم که نیروگاه اصل است، نیروگاه رئیسه، نیروگاه نمیدونم، فرض بکنید که مادر نیروگاه به عنوان مادر تلقی میشه، همه ی اینها درسته. چرا؟ چون این مسئله، مسئله ذاتی است، حیثیتش است. حیثیتی که در اینجا هست که عبارت است از همان وجود سه اون مایه‌ای که موجب سلطنت است، وجود اون صفتی که مایه هیمنت است، وجود اون حقیقت و پدیده‌ای که مایه اون ریاست هست، اون الان در نیروگاه موجود است. اون دیگه انتزاعی نیست. ما تصور کنیم در عالم خودمون این صفت را به این نیروگاه بدهیم یا ندهیم، چه بدهیم چه ندهیم، این نیروگاه دارای این صفت است و دست ما نیست. دلیلش اینه که وقتی که وای میسته، دیگه در اینجا نوری نیست، دیگه در اینجا برقی نیست، در اینجا حرکتی نیست، همه عرق میکنن. ها؟ اینم دلیلشه دیگه. پس بنابراین انتزاع این ریاست، انتزاع اصلیت، انتزاع اون، فرض بکنید که بلند مرتبه‌ای، انتزاع علو از این مجموعه و انتصابش به نیروگاه، این انتزاع واقعی است. این انتزاع انتزاعی اعتباری نیست، چون بر میگردد به حیثیت ذاتی نه به حیثیت مجازی و اعتباری. این یک، فرض بکنید که انتزاع. یه انتزاع هم داریم، انتزاع اعتباری است. چند نفر گرفتن نشستن، هیچ کدوم هم بر دیگری فضیلتی ندارن، علمشون همه یکیست، سوادشون یکیه، در صحبت کردن هم همه در یه حد، امکاناتشون همه یکیست، خصوصیاتی که دارن همه یکیست. میگیم خب بالاخره آقا باید این چند نفر در یه موقعیتی که قرار میگیریم همه از یکی حرف بشنون، بیایم خودمون میانه خودمون اسامی رو بنویسیم، اسامی یه دونه رو برداریم به عنوان چیز دیگه، چی میگن؟ قرعه. به عنوان قرعه بیایم یه دونه از این اسامی رو برداریم، وقتی قرعه رو برداشتیم اون آقا میشه رئیس. خب این ریاستی که در اینجا انجام شده هیچ جنبه ذاتی نداره، اینم مثل اونه اونم مثل اونه، تفاوتی نداره. نیومدن ببینن این علمش چون بیشتره به خاطر علمش بکنن رئیس. اگر این باشه، این برمیگرده باز به حیثیت ذاتی، این دیگه اعتباری نیست. نیومدن ببینن چون این سنش بالاتره و چون سنش از بقیه بالاتره، پخته تره، تجربهش بیشتره، نسبت به سرد و گرمی ایام این بیشتر تجربه کرده، خب رویتش بیشتره. نه، نمیان ببینن، فرض کنی که این نسبت به او از یک استعدادها و امکانات نفسی بهتری برخورداره، تحملش بیشتره، در نوسانات صبرش بیشتره، در تحمل صحبت‌ها و حرف‌هایی که زده میشه در طول سفر این متحمل‌تر است. اینا همه اوصاف دیگه، اوصاف شخصه که این، فرض کنید که یه روز رسول خدا یه عده‌ای رو فرستاده بودن در یک چیزی، در یک سریه‌ای به یک جنگ فرستاده بودن، یک نفر رو انتخاب کردن، بعد فرمودن که اگر فرض بکنید که این شخص به شهادت رسید، بگردید کسی را که دارای این خصوصیات باشه، فقیه تر باشه. اگر این طور شد، همینطور بعد آخر سر فرمودن اگر شخصی یک آیه قرآن بیشتر بلد بود او را، یعنی حتی مسئله مزیت در اسلام، مسئله ریاست بر اعتبار نیست عزیز من، بر واقع است. مسئله حکومت بر واقع است، حیثیت حکومت، حیثیت ولایت، حیثیت امر، حیثیت نهی، حیثیت سلطه بر اساس عقل است، نه بر اساس مندراری و همینجوری دیمی بودن و بر اساس قرعه انداختن و شیر یا خط انداختن. اینها اون شیر یا خط و قرعه قانون جنگل است، نه قانون یک تمدن عقلایی و اجتماعی که بر اساس مقاصد عقلانی میخواد اون اجتماع به حرکت بیاد و استعدادهای افراد را به فعلیت برساند. در این اجتماع چه می کنن؟ چه شخصی رو میان فرض بکنی که رئیس کنن؟ نگاه می کنن هرکی علمش بیشتره، هرکی علمش بیشتر. پیغمبر فرمودن اگر کسی یک آیه قرآن بیشتر از بقیه بلد بود اون میشه، یعنی انقدر در اسلام رعایت عقلانیت شده، بی خود شیر یا خط نندازین برای اینکه یکی رو بکنین رئیس. نگاه کنید ببینید خصوصیات او چه اقتضا میکند، خصوصیاتی که بتواند به واسطه این خصوصیات اداره کند این مجموعه را، تدبیر کند این سلیقه های مختلف را، توجیه کند این مسائل و نقصان ها را. خب کی باید باشه؟ باید کسی باشه که اطلاعش بیشتر باشه، علمش بیشتر باشه، تجربهش بیشتر باشه، درست؟ باید این فرد رو آورد و به اون ریاست رسوند. البته خب جهات مختلف باید در اینجا باشه، در مسئله حکومت، مسئله افسریت، نسبت به مسائل دنیا و نسبت به خصوصیات و مسائل اجتماعی، اینها خب اینها باید مورد باید مد نظر قرار بگیره. از نقطه نظر علم و اطلاع نسبت به مسائل شر و نسبت به مبانی شر و نسبت به اعتقادات شر باید نفر اول باشد. از نقطه نظر خبرویت نسبت به مسائل دنیا و اون چرا که میگذرد باید اطلاع او از همه بیشتر باشد. نسبت به مسائل نفس و مسائل روحی، حالا اینا مطالبی داره که انشالله توضیحاتش را و بستش را انشالله در کتاب اجتهاد و تقلید از مرحوم آقا رضوان الله علیه در اونجا عرض خواهم کرد که مسئله تقلید یک مسئله عقلانی است. حجیت و مشروعیت تقلید حجیت و مشروعیت عامیانه نیست، بلکه یک مسئله عقلانی است که بر اساس استناد به مبانی عقلی مسئله تقلید شکل پیدا می کند و مشروعیت پیدا می کند. این طور نیست که شما از خونت درای این تابلو رو ببینی همونجا صاف بری تو بگی وا یه رساله بده من بیام بیرون، اینجوری نیست. باید بلند شی بری بگردی، وقت صرف کنی، کمر همت ببندی، مسافرت ها باید بکنی، با افراد مختلف باید برخورد کنی، با علما و بزرگان مختلف باید در این زمینه صحبت کنی. نه یک روز و دو روز و ده روز و یک ماه، اگر سالها شده است باید بگید و تحقیق کنید و وقتی که به یک اطمینان قلبی و سکینه نفس رسیدید آنگاه باید زمام امور، یعنی چی؟ دین، ناموس، دنیا، آخرتتون را به دست کسی میخواید بدید. همین چوری هری 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 آقا این از این بگو، آقا این از دنیا را، خب برو از اون چیز کسی، آقا اون برو این چوریه. تقلید یعنی زمام دین و دنیا را به دست یکی دادن. اون کسی که بلند میشه میان میگن که یکی بلند میشه میاد دو نفر حرف میزنن یه رأی میده، وقتی که نزدیک ظهر میشه دو تا دیگه میان رأیش عوض میکنن، چطور شما زمام دین و دنیا تو به دستی همچی شخصی میتونی بسپری؟ اینی که با حرف دو نفر رأیش عوض میشه، چطور ما میتونیم سعادت خود را در گرو افکار و در گرو نظرات و تصورات افرادی قرار بدهیم که اینها به هر بادی از این طرف به اون طرف متمایل بشن و به هر مجلسی تغییر رنگ بدهند و به هر مصلحتی کلمات و تعابیر و احکام متفاوتی ارائه بدن؟ چطور میتونیم همچی کار بکنیم؟ یه وقت علامه طباطبایی عرض کرده بودم، من حضورشون بودم، یک کسی آمده بود از تقلید می‌خواست چیز کنه، ایشون فرمودن که باید این کارها رو انجام بده. اون که رو که از تهران آمده بود، گفت آقا این که دو سال طول می‌کشه، ایشون فرمودن آیا ارزش دارد یا ندارد؟ آیا ارزش داره یا نداره که دو سال حالا وقتتو بذاری بگردی که کی تقلید کنی؟ امروز ما چیکار می‌کنی؟ میایم بیرون چند نفرم ان شاء الله 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا هر چی هست دیگه. خیلی خوب، حالا نگاه کنیم هر کدوم که خب دیدی جمعیت بیشتر میره همونجا برو خلاصه چیز کن. این شد تقلید. البته خب بله دیگه، خب اینم یه جور تقلیده دیگه، اینم یه جوره دیگه. بله خودم چی بگه واقعا، چی از اون چرا که میبیند و اون چرا که میشنود آدم چی بگه؟ انشاءالله درست میشه. علی کل حال راه بازه و مسیر مشخصه و مطالب توضیحش داده شده و هر کسی که بخواهد به همون راهی که مورد رضای الهی است خدا باب را برای او میگشاید. به دیگران هم هر کاری میخوام بکنم برم بکنم. پس بنابراین تمام اون چی که در این عالم هست همه اونها بر اساس یک واقعیته. در مسئله انتزاع و امر انتزائی در اینجا اون ما به الانتزاع رجحان دارد، اولویت دارد. به واسطه اون اولویت است که اون انتزاع صورت میپذیرد. چند نفر هستن؟ یا رسول خدا میخواد چند نفر رو بفرسته برای یک جنگی، میخواد بفرسته برای خب مسائل پیش میاد، اختلاف سلیقه های پیش میاد، بین خود ما پیش نمیاد. یکی میگه آقا از این را بریم، یکی میگه الان بریم، یکی میگه آفتابه، یکی میگه هوا، هر کسی یه جور حرفی میزنه. بالاخره یکی باید این وسط بیاد و مطلب رو تمام کنه. حالا کی باید اینطور باشه؟ و اگر ما باشیم میگیم خب اون کسی که علمش بیشتره، اون کسی که نم تجربهش بیشتره، اون کسی که به منطقه واردتره، اون کسی که این مسائل رو ما در نظر میگیریم دیگه، اون کسی که تحملش بیشتره. شما همین مسئله عقلایی را و رجحان را در ما به الانتزاع، یعنی اون حیثیتی که به واسطه اون حیثیت شما انتزاع یک مسئله را می کنید، شما همینو در مسئله ترجیح در روایاتی که متخالفتون مضامین هستن مشاهده می کنید. این روایاتی که هستن گاهی اوقات با همدیگه مطالبی رو که از امام نقل میشه اینا دارای اختلافه. نگاه بکنید ببینید امام علیه السلام در اینجا غیر از همون مبانی عقلانی فرموده. نگاه کن ببین اونی که علمش بیشتره، نگاه کن ببین اونی که صدقش بیشتره، نگاه کن ببین اونی که حافظش بیشتره. ضبط یعنی حافظه، ضبط ضبطش بیشتره. بعضی ها هستن آدم خوب هم هستن حافظه ندارن، عوضی نقل میکنن. اصلا عوضی عوضی؟ خب این عوضی نقل کردن اشکال نداره، ولی در اونجایی که این مسئله با یک افراد و با یک حکم و تکلیف افراد ارتباط داره فاجعه بار میاد. بنده خودم یه روز در خدمت مرحوم آقا بودم، افراد دیگر هم بودن، ایشون یه مسئله رو مطرح کردن، یه حرفی رو زدن که شما در ارتباط با افراد این گونه عمل کنید. آمدیم بیرون، دو هفته بعد من دیدم یه حرفی شنیدم به آقا هم نسبت داده شده. میگم من رفتم به اون شخص که این حرف رو نقل کرده، گفتم شما این حرف رو زدی؟ گفت بله. گفتم از کی شنیدی؟ نشسته بودیم یه همچی حرفی آقا زدن. گفتم که اون که منم در اونجا نشسته بودم که یه همچی حرفی بوده؟ گفتن نه. گفتم آقا جان چرا شما که حافظت کمه همیشه یه قلم و کاغذ تو جیبت نیست که حرفی که از همونجا بنویسی؟ این که این مسئله پیش نیاد. گفت نه اینطوری. گفتم ما نشیم بریم پیشه فرض بکنید که آقا ببینیم که چی. رفتیم و گفتن نه اینی که این میکن. ببینین یه مطلب شخص نشسته توی اتاق، یک نفر یه مطلبی را میگوید، تو همون فعل مجلس عوضی میفهمه. تو همون فعل مجلس حافظش اجازه نمیده یه جور دیگه میفهمه. خب افراد مختلف هستند دیگه، دوایی مختلفه. لذا امام صادق علیه السلام میفهمد اونی که حافظش بیشتره، اگر دو نفر هستن هر دو هم عالمن، هر دو هم آدمای خوبی هستن، به هر دو هم میشوان انسان میتواند وسوخ کنه، اعتماد داشته باشه، ولی در وقتی که جای معارضه و جای تضاد هست اونجا چه کنیم؟ اونجا که امام صادق نیست، بایدم یا به این کلام این شخص عمل کرد یا به کلام او عمل کرد، باید یا به کلام من عمل کرد یا به کلام اون کسی که در این اتاق نشسته و این مطلب را اونجا نقل میکنه. بالاخره باید ببینی که این دوتا عمل کرد یا نکرد. نمیشه که آدم هر دو رو کنار بگذاره. خب اینجا باید چه کرد؟ میگن نگاه کن به اون که حافظش بیشتره. خب این میشه معیار چی؟ معیار عقلانی. بابا امام صادق هم همینو فرمود، نگاه کن ببین اونی که حافظش بیشتره، اونی که سوادش بیشتره، اونی که غیر از سواد و حافظه یه تیزی داره، میفهمه که آیا این خبر از امام هست یا نیست. البته این ما میتونیم اینو در زیر مجموعه علم قرار بدیم، ولی باز یه مقداری اگر علم رو به اطلاعات و اندوخته و اینها بگیریم، این در اینجا خب میتونه یک مابهل افتراقی در اینجا وجود داشته باشه. بیشتر با در ارتباط با امام بوده، از خم و چم مساعد بیشتر اطلاع داره. برو سراغ اون، وقتی میری سراغ اون میبینی ها میگه نه این کلام به امام صادق نمیخوره، این عبارت به امام با امام جور در نمیاد، معلومشه حرف اون درسته. خب اینها موازی نیست که خود ائمه به ما بیان کردن. پس ببینید اساس دین بر اساس رجحان است، نه بر اساس تساوی طرفین. درست؟ حالا اگر قرار بر این باشه که منشأ انتزاع، این منشأ انتزاع همه یکسانه، خب این در اون صورت رجحانی در اینجا وجود ندارد. وای به آن روزی که منشأ انتزاع مرجوح باشه. یعنی چی؟ یعنی چند نفر هستن، یکی از اینها علی مرتضی است، یکی از اینها عبدالرحمن عوف، یکی از اینها جناب ابوبکر، بله ابوبکر، یکی از اینها جناب عمر، یکی از اینها این اون وقت ما بیایم بگیم که خلیفه ابوبکره. ای ددم این میشه چی؟ ما در اینجا ریاست رو انتزاع کردیم، خلافت رو انتزاع کردیم. خلافت یه وصف دیگه، این وصف انتزاع شده. خب اون ما به الانتزاع چی بوده؟ یعنی در قبال این خلافت چه دیدیم که آمدیم این خلافت را انتزاع کردیم و به این ابوبکر یا به عمر یا به عثمان ما این را منتسب کردیم؟ چینا چه داشتند که او را علی نداشت؟ چی داشتن؟ چه وصفی داشتند؟ علمشون ماشاءالله ماشاءالله، 5 تا انگشت نگاه میکردن میگفتن 6 تا، این از علمشون. طرف اومده دیده اون آقا بالای منبره یهودی، میگه یه سوال ازت میکنم، خلیفه رسول الله کیه؟ میگم بعد بفرمایید اینا شاخ شمشاد اینجا بالای منبر داره موعظه داره نصیحت میکنه. میگه بسیار خوب، اونم که بدبخت علم غیب نداره، علم غیب نداره. خب بعد سوال کنه دیگه، شیراخت که نمیتونه بندازه بیاد مسلمون بشه. ما اسلام آوردن که با شیراخت نیست، با قرعه که نیست، با چشم بستن و یکی رو انتخاب کردن که نیست. اون مثل ماهای خود اون خود عقل داره. اون وقتی که میخواد فرض کنین که سراغ یه کسی بره عقلشو به کار میندازه. الحمدلله عقلی هم دیگه وجود نداره. اون که میخواد این کار میاد چی کار میکنه؟ میگه خب بس سوال کنم دیگه، خلیفه رسول خدا اون کسیست که جای پیغمبر بشینه. همین سوالو من اگر از پیغمبر میکردم پاسخ میداد، الان جانشینش هم باید بتونه پاسخ بده. عقلانیه دیگه، منطقیه دیگه. وقتی که یه نفر فرض بکنی که مطب داره، یه پزشکی که مطب داره، یه هفته میخواد بره مسافرت بره، چغندر فروش رو میذاره به جای خودش، قبض رو بگیره و نمیدونم نوار قلب برداره، اون به جای که نوار قلب برداره نوار جای دیگر برمیداره، به جای نمیدونم دستگاه رو جای دیگه میذاره. یا اون کسی که فرض بکنی که توی بیمارستان هست، رئیس بیمارستان وقتی که میخواد فرض کنی که یه ماه بلند شه بره یه جایی، کیو میذاره به جای خودش؟ دربون سر کوچه رو میذاره رئیس میکنه، یا اینکه نه، یه کسی که مثل خودشه، از نظر معلومات، از نظر طبابت، از نظر وجهه، از نظر بیان، از اینا همه خصوصیاتی دیگه، خصوصیاتی است که مایه رجحان است و درست هم هست، صحیح هم هست، باید اونو برداری فرض بکنید که بذاره، درست شد؟ حالا رسول خدا داره از دنیا میره، یه نفر رو میاره بین یک شنبه و شنبه و یه شنبه فرق نمیذاره، آیا درسته؟ دو دوتا دوازده تا، و این آدم میشه خلیفه رسول خدا. یعنی واقعا نگاه کنید ببینید بر این اسلام چه گذشته و چه میگذرد. هیچ تفاوتی نکرد، باور بفرمایید، باور به ذات اقدس اله قسم، بین این عقول ما و بین اون چه که 1400 سال یک مثقال اضافه نشده، همون دربست و آکبند، دربست و آکبند تحویل 1400 سال بعد داده شده، دست نخورده بدون دخالت. اینطور نی؟ مگه نمی‌بینی؟ هست دیگه. اومد گفت خب بفهم سوال کن. اومد گفت که تو جانشین رسول خدا هستی، دیگر مرا انتخاب کردن دیگه، من هم از سر ناچاری احساس وظیفه کردم. مثل که اونام اینا رو حرفا رو بلدن، اون بلد بودن اونام. من دیدم این جانشینی پیغمبر روی زمین میماند و کسی نیست این خلافت را بلند کند، چاره ای نداشتم برای حفظ نظام، برای حفظ خلاف رسول اسلام، برای حفظ بیام این را قبول کنم. ای دروغ، اوه 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 اوه، آخه پیغمبر از دنیا رفته، اگر تو این خلافت رو قبول نمی کردی اسلام زمین می مون. این چطور روشون می شد که بیان این حرفا رو بزنن؟ اصلا عجیبا. ما دیدیم که دیگر اگر مردم به ما روی آوردند و اگر قبول نمی کردیم این بار روی زمین می موند، و بعدیم خلافت رسول الله رو قبول کردیم و علی تو خونش بگیره بشینه و فلان. خیلی قبول کردیم این حرف، خیلی حالا یا جواب سوال ما رو بده، قبول کردیم، بگو ببینم خدا کجاست. یا یه قرآن، از همه قرآن بلد بود، و الرحمن و علی العرش استوا، اون خدا اون بالاست، گفت پس زمین خدا نداره دیگه. ای تا حالا فکر نکرده بود. این آیه دیگه رو نخونده، هو الله فی السماء الهون و فی الارض. خب این اقلا میخوندی، اما این لعلر عرش استوا رو خونده، اون بقیه رو خب نخونده و فلانم. گفت پس زمین خدا نداره. فکر کردید عجب خیت شد، گفت بزنید این بیرونش که اومده تشکیک ایجاد کنه، این اومده در شما تشکیک ایجاد کنه. آقا بدبختم اونا زدن، یکی بلند نشد بگه احمق داره سوال میکنه ازت، پاسخ سوالشو بده. فهمید مطلبو گرفتید یا نه؟ حالا فهمیدید همیشه احمق به اندازه کافی وجود داره؟ ماشاءالله ماشاءالله، تا بخوای چیزی که خدا کم آورده فقط عقل بوده، و الا نه چارپا الا ماشاءالله. چارپای چارپا داریم، چارپای دوپا داریم، بعضی چارپا دوپان، عجیبا، هم چارپا ولی دوپان، با دوپان دیگه، اونا هم خیلی زیادن، کم هم نیستن، ماش همه جور داریم. سوال داره ازت میکنه دو دوتا، بابا نه چماقی برات کشید نه فحش داد، نه در مسجد تو آتیش زد، هیچ، اومده صاف گرفته نشسته. آقا خلیفه رسول الله، بله یه سوال دارم، این خدا کجاست؟ این گردن زدن داره؟ این فحش دادن داره؟ این کتک زدن داره؟ وقت فهمیدین اسلام دست کیا افتاده؟ دست چه کسایی افتاده؟ امیرالمومنین رو میرن خونه نشینی میکنن، وقت اینجا گیر میکنن، اینجا توش میمونن. خب چرا علی رو رفتی خونه نشین کردی؟ چرا؟ که الان نتونی جواب ساده 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 یهودی که آمده اینجا میخواد مسلمون بشه، بدبخت آمده میگه بابا من نه تروریستم نه فلانم، میخوام مسلمون بشم، جواب ما رو بده، پاشیم بریم تو قبیلمون، سر شهر و دیارمون دیگه. کتک بزنید، این داره بر علیه نظام اسلامی داره مقاچیز میکنه، باعث تشویش افکار داره میشه، و این افراد رو نباید اصلا راه داد و شلوغ و پلوغ، اونا هم که خب هستن دیگه، یه مقداری هم هستن، نذارن اون آقا خیلی بله چیز بشه، زایه بشه، شلوغ میکنن، بله آقا این اصلا رو باید زد، اینا رو بیرون کرد، اصلا تو مدینه بی خود را دادیم و اینا باعث اختلاف در صفوف مسلمین میشن و زدن و بدبخت و کتک خمافزلی و رفت. خب جریانش دارن دیگه. این وسط سلمان بود ظاهرن که بهش برخورد کرد یا عوازر، خلاصه دید که داره رفت و کیم با سر و کله کتک خورده، همه داخته پایین رفته نشسته داره فکر میکنه ای بابا ما اومدیم چی میخواستیم چی شد، اومدیم اینجا دنبال حق بگردیم، چیزی نمونده بود که بله این علامت دور حق پی حق گشتنه، این نتیجه و چیز دنبال حق آمدنه، این قضیه. گفت بابا چیه قضیه رو؟ گفت حال وایس من الان چیت بکنم، و رفت و سراغ امیرالمومنین، بابا بیا که آبروی اسلام را. اون گفت بابا از اون اول رفته بود، از اون اول کیام امیرالمومنین بلند شد آمد و خب دیگه معلومه دیگه مسائل به کجا رسید و به کجا کشید و این حرفا. بعد اسلام آورد، همین شهادت داد و فرمود اشهد و انک خلیفت و رسول الله، تأثری کرد، گفت حالا بخورین، حالا بخورین. آه کیا بلند شدن منو زدن؟ آه جرعت دارین حالا جرعت علی بلند شین؟ حالا بخورین. اشهد و انک خلیفت و رسول الله، تو خلیفه پیغمبری، نه اونی که اون بالای منبر فقط ریش و امامه بزرگ کنه و اینطور اینطوری به چرخونه. با امام بزرگ کردن کسی خلیفه پیغمبر نمیشه، با ریش دراز کردن هم کسی خلیفه پیغمبر نمیشه، با کتک زدن و چماقدار دور منبر و زیر منبر درست کردن هم خلیفه نمیشه. این به این حرفا نیست، خلیفه به چیزای دیگه است. این میشه چی؟ این میشه ترجیح مرجو. مرجوح را بیاید جون بر راجح مقدم کنه، این انتزاع میشه انتزاع باطل. لذا اون چیز میگه که ابن عبدالحدید میگه و اشتباه هم میگه، میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، که دیگه هم نداره، هم اون خدایی که مفضول را که ابوبکر است بر فاضل آمده تفضیل داده، بی خود کرده خدا آمده اومده چیز کرده، غلطای بقیه رو چرا به گردن خدا داری میندازی جناب ابن عبدالحدید؟ کارهای خلافی که بقیه انجام دادن و به قند خدا داره میده، الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل. نه خیر، خدا همیشه میخواد فاضل بر مفضول اون رجحان پیدا کند و تقدم پیدا کند و اولویت پیدا بکند. حرف غلطه. مولانا در اینجا داره، اون مولانا عالی میگه، خب فرق بین مولانا و ابن حلی باید باشه دیگه، یه چیزی باید باشه. مولانا هم همینو میگه، منتها با یک عبارت خیلی عرفانی، خیلی عبارت عجیب، میگه بازگو بازگو ای باز عرش خوش لقا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. به به به، وقت میگن سنیه، مولانا سنی میگه ای کسی که قضاء پروردگار اول قضاء سوء بود، نمیگه خدا انتخاب کرد، نه، قضا بود، تقدیر و مشیت بود، این تقدیر و مشیت به واسطه امیال نفسانی و به واسطه اختیار شیطانی تقدیر سوء شد، اینکه خدا بخواد اینو بکنه انجام بده. تقدیر آمد برای اینکه این خلافت را بعد از رسول خدا اجرا کند. اون امر خلافت آمد چون آنها نخواستند که امیر المؤمنین که حق مطلق است و مطلق حق است بپذیرند یک همچنین ناموسی را، خدا گفت خیلی خوب، حالا که نمیخوای من اینو برای شما اختیار میکنم. بالاخره باید یه آقا بالا سر که داشته باشین، باید یه والی که داشته باشین، نمیخواین بفرمایید این رو. این میشه چی؟ این میشه سوء القضا. ای پس از سوء القضا حسن القضا. وقتی سوء القضا ها یکی رفت، دومی هم اومد و سومی هم رفت، نوبت حسن ها، همونی که حالا خدا میخواد، اونی که باید میبود، اونی که از اول میبایست باشه، اونی که حقش رو قصب کردن، اونی که خانه نشینش، اون الان آمده. خب این تصریح بر بطلان خلفای سگانه نیست؟ اگر نیست پس چیست؟ اگر نیست پس چیست؟ کسی که خلفا خلافت خلفا سگانه رو میگه سوء القضا، ایسانیه؟ و اگر اینه، شما که از هر سنی سنی تری، شما که خیلی مسائلی که دیده میشه و شنیده میشه و اینها، این امر میشه امر چی؟ امر اعتباری، اعتباره، ولی اعتبار باطل، اعتبار باطله. حالا باز در اعتبار متساوی، باز در اونجا میگیم که خب بالاخره در اونجا چاره ای نیست، همه یکسان هستن و باید یک نفر انتزاع بشه، اون ما بین انتزاع یک امر مساوی در بیان همه اونها، ولی این اعتبار دیگه اعتبار باطله، شکی دیگه در این نیست. همین طوری شما بلنشی دیمی بیاید یک نفر رو خلیفه کنید، همین طوری. لذا در اسلام مسائل در اسلام، مسئله حکومت، مسئله آمریت و مسئله خلافت، این یک حیثیت عقلانی دارد. یعنی اگر شما این ملاک ها را در کنار هم قرار بدهید، عقل غیر از این نمیتوانه حکم کنه. چه عقل؟ عقل بهایی باشه یا عقل مسلمان باشه، عقلا، نه اینکه نفسانیات و اینها و این مسائل دیگه، اینا نه، به اینا کار نداریم. عقلشون، اون فطرتشون، اون ضمیرشون، اون اگر اینطور باشه باید چه باشه؟ اون هم میاد میگه که نه. اگر یک بهایی رو بعد از زمان پیغمبر فرض کنیم که بهایی وجود داشت، بین امیرالمؤمنین و بین اون خلفا و بقیه شما میگفتید که بین اینها کی باید خلیفه بشه؟ میگو ابوبکر یا میگو علی؟ میگو علی. میدید دیگه، از این میدید، از بقیه هم میدید. اگر یک یهودی رو بعد از پیغمبر می آوردن، واقعا وجدان و فطرت و عقلش رو حاکم می کرد، نه نفسانیات و جوه ابوبکر بیشتر بهش می خوره و خلاصه، نه اون علی، نه اونا که خب مسائل خلاف است و در اونجا بحثی نیست، فطرتش رو اگر قاضی می کرد، عقلش رو قاضی می کرد، یک یهودی به کی می گفت باید خلیفه رسول الله بشه؟ به غیر از علی مگر؟ همین حرف من آمدم به اهل تسنن زدم بارها و بارها، در مباحثاتی که من با اونها داشتم که گفتم در یک شب که خیلی تقریبا حدود 2 ساعت و نیم طول کشید در مسجد الحرام در اونجا بودین، گفتم که من یه سوالی از شما میکنم. گفتم دیگه به شما هم گفتم رفقا دوستان، گفتم کنار کعبه نشسته بودیم، بود 10-12 نفر بودن که یه چند تا از این افسران سعودی هم بودن، اونام آمده بودن نشسته بودن، اونام خوب گوش میدادن، خیلی خوب گوش میدادن، حرف نمیزدن ها ولی خوب گوش میدادن. گفتم من یه سوال از شما میکنم، دیگه وقت ندارم باید برم، و اون این که الان ما هممون از اسلام میان بیرون، اصلا هممون مسیحی میشیم، مسیحی، به جای اینکه یک نفر بخواد مسیحی بیاد خودمون میشیم، ما خودمون از اسلام میان بیرون، بنده از تشیع هم دست بر میدارم، شما هم از تسننتون اصلا دست بر میداریم، میشیم مسیحی. درست شد؟ حالا فهمیدیم، مطلع شدیم، گشتیم، تحقیق کردیم که اسلام بهترین و غنیترین آیینی است که تا به حال آمده و میخوایم بریم ببینیم که این به این ما چیز بشیم، منتهله به این نهله بشیم. نگاه میکنیم میبینیم و دسته های مختلف، یه دسته شیعه است، یه دسته سنیه، سنی ها 4 دسته هستن، شیعه ها چند دسته هستن، همینطور افراد مختلف و نهره های مختلف در اینجا وجود داره. گفتم که ما چه کنیم؟ گفتم یه سوال میکنم ازتون، غیر از این که ما باید بیایم تحقیق کنیم ببینیم، خب پیغمبر، خب درست، پیغمبر درست آورد، اسلام آورد و پیغمبر آوردیم مسلمون شدیم، خیلی خوب، حالا از میان این دسته های مختلف و فرق گوناگون و فرقهای متفاوتی که در اینجا هست، ما به کدوم ما در اینجا معتقد بشیم، به کدوم پایبند بشیم، دنبال امیرالمومنین بریم یا دنبال ابوبکر و همینطور به سایر مسائل؟ غیر از این که باید بریم کتاب رو ببینیم، تاریخ رو ببینیم، مطالعه کنیم، خصوصیات افراد، همین افرادی که این گروه ها به اونها منتسب هستن، شیعه به علی، نمیدونم اهل تسنن به همون ابوبکر و عمر و امثال، غیر از این که بریم ببینیم اون ما به الانتزاع، اون منشأ، اونی که همه اینها افتخار میکنن ما به او وصلیم، اهل تسنن افتخار میشه که ما به ابوبکر وصلیم دیگه، نه به علی دیگه، اگه وصل بودن خب نمیرفتن دنبال اون. ما افتخار میکنیم که زمامدار ما و رئیس ما و مولای ما و امام ما و خلیفه رسول خدا علی است. اونا که این حرفا نمیزنن، اونا افتخار به ابوبکر میکنن، خیلی خوب قبول داریم ازتون. میریم کتب رو میبینیم، تاریخ رو میبینیم، احوال اونها رو میایم مشاهده نگاه میکنیم. وقتی نگاه کردیم اون وقت آیا از نظر عقلی باید ما بپذیریم که اون شخص بعد از رسول خدا مستحق بوده یا نه؟ همه سرشون انداختن پایین، حرف نزدن، یک نفر صداش درانم، گفتم جواب منو بدید، از کتب اهل تفننم تحقیق میکنیم نه از کتب شیعه، اینم یه امتیاز، بیم از کتب اهل تفننم. الان کتابخونه شما هست، سها هست، سنن دارمی هست، سنن مسلم هست، نمیدونم ابی داوود هست، کتب فرض کن تاریخ هست، سیره حلبی، همین کتب، همین کتبی که راجع به خلفا و خصوصیات اونها نوشتن، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید است، 11 جلد 12 تا شرح نهج البلاغه است، ببینیم راجع به ابوبکر چی گفته و عمر راجع به علی چی گفته، این که یه عالم بزرگ سنی و عالم از خودتون. گفتم که نتیجه این تحقیق چی میشه؟ سرشون انداختن پایین. گفتم ببینید کعبه در اینجاست، مطلب رو بر شما تمام کردم، حجت رو دیگر باقی نداشتم، خودتون میدونید خودتون دیگه، اینجا از باب تشیع وارد نشدم که بگید رافضیه، از باب و از دریچه یک مسیحی من دارم با شما صحبت میکنم. ما اصلا مسیحی بودی؟ ها؟ مسیحی هستی؟ حالا میخوایم بیایم مسلمون بشیم و بعد یکی از اینها. گفتم خدا حافظ شما، دیگه بعد از این مطلبی نیست. یک نفر جواب من رو نداد. درست شد؟ پس معلوم میشه چی؟ معلوم میشه همه مردم دینشون رو هواست، همه رو هواست، همه روی تصورات، روی تخیلات، روی حب و بغضها روی منافع، این از اون مواجب میگیره میره سینه اون رو برای اون سینه میزنه، اون از این یکی مواجب میگیره میره سینه اونو میزنه. و الا اگر قرار باشه بر این که انسان راه عقل و راه منطق را طی کنه، هیچ چاره ای نداره جز این که راه اولیای خدا را بره، عقلا. لذا فرمودن راه عرفان رو فقط راه عقله. خاطر همین، چون تنها راهی که حریت و آزادی و اون رک و صدق و صفا در منتها درجه خود را باقی نگه می‌دارد، مسیر عرفانه. همه اونها یا میگن اینجا بیا یا میگن اونجا بیا، سرتو می‌انداز پایین، بالا رو نگاه نکن، فقط نه، همه همین، چپ بری تو سرت میخوره، راست بری تو مغزت میخوره. فقط و فقط این عرفان است که میاد میگه که فقط خدا رو در نظر بگیر و بس، هیچ کس دیگر نباید در نظر داشته باشید. ائمه واسطه هستن، ائمه فقط به خاطر این که به اونجا متصل هستن. لذا ما در اینجا میبینیم اعتقاد به ولایت امام معصوم، این اعتقاد چیه؟ به خاطر انتزاع معتبره، حیثیت حیثیت ذاتیه. چرا ما میگیم امام عصر امام ماست؟ چرا؟ با این همه سوادی که داریم به خیال خودمون، چرا؟ چرا میگیم که او ولی ماست؟ چرا میگیم اون ناظره بر احوال ما؟ چرا؟ به خاطر اینکه همان حیثیتی را که باید در رجحان این نعت یا این وصف انتزاعی در نظر بگیریم، اون حیثیت در امام عصر وجود داره. از نظر علم، حالا ما کاری نداریم به اینکه علم و علم از کنم که چیز هست و علم ولایی هست و علم و اصلا علم شهودی و این حرفا کار نداری، همین فقط علم ظاهری و اکتسابی رو بگیم، اونجا اصلا بحث کردن یه مسئله دیگه. از نظر علم الان باور ما بر این است که امام عصر ارواح نافدا اعلم افراد چیست؟ فی الارض است، من فی الارض، اعلم افراد، بصیرترین افراد فی الارض. حالا دیگه بریم سراغ مسائل دیگه، مسائل دیگر، علم غیب او، نمیدونم هیمنه او، ولایت او، اشراف او، نمیدونم فرض کنید که به ما کان و با ما یکون، فرض کنید که اون واسطه فیض او، اینا که اصلا چیزهایی است که اصلا در خیال و در تصور ما هم اینا قرار نمیگیره. همین مسائل ظاهر و همین حیثیات ظاهر رو نگاه بکنید، میبینیم که اگر قرار بر این باشد که امامی بخواد باشد، اون امام چیست؟ امام عصر عجل الله فرجه باید باشد و بس، تمام شد. فقط انتزاع امامت به نحو حقیقت، نه به نحو بطلان و به نحو اعتبار باطل، منحصر است در ذات امام عصر عجل الله فرجه. این میشه، این میشه اعتبار حق و اعتبار صدق، که منشأ اعتبار یک امر حیثیت ذاتی است دیگه، او اعتباری نیست، خود او حیثیت ذاتی است. چرا او امامه؟ چون اون ولایت بر ما داره. چرا امامه؟ چون بر همه ما کارهای ما اشراف داره. چرا او امامه؟ چون اون بر همه امور ما سبق و ما یکون و این حرفا همه مطلع هست. چرا او امامه؟ چون از همه افراد به مصلحت انسان اون اشرافو بیشتره. خب باید هم اینم امام باشه و همینه دیگه، اینا معناش همینه دیگه. پس الوان انتزاع عنوان امامت، انتزاع عنوان خلافت، انتزاع عنوان حکومت، فقط و فقط لایق این ذات مقدس است و بس، که در این ما می توانیم این حیثیت را به نحو حق و به نحو صدق و به نحو واقع بیابیم. همینه. اونم میشه چی؟ مثل پروردگار. چون حیثیت، البته خب مثلا بالاتر از اینها، حالا ما خیلی مسئله رو دیگه خیلی در سطح پایین و خیلی مسطحش کردیم، خلاصه خیلی پایین این مسئله رو به سلام مطرح میکنم، ولی از این قضیه خیلی بالاتر از این حرف هاست. قضیه امام زمان خیلی از این مسائل بالاتره. این میشه حیثیت، حیثیت واقعی و حیثیت، حیثیت ذاتی. خب وقتی که اینطور هست، این امور اعتباری که چند قسمه، بعضیش این انتزاع صحیحه، بعضیش این انتزاع صحیح نیست، اون وقت باید انسان سراغ کدام دسته از انتزاعها بره؟ باید سراغ اون دسته بره که انتزاع صحیحه. خب این مطلب ادامه دارد و انشاءالله خب در شبهای آینده راجع به این مسئله انشاءالله صحبت میشه. شبهای قدر در پیش، شب فردا، شب شبه 19 ماه مبارک و شب دو شب بعد که شب 21 شب شهادت امیرالمؤمنین است و بعد هم که خب شب 23، طوری که مشخص شب قدر همون عبارت است از یک فضایی که نه فضای مکانی، یک برهه از حالت معنوی و روحانی که اون برهه بر نفس ملکوتی انسان وارد میشه و مثال و شهادت انسان را در اختیار خودش در می آورد. اون حیثیت معنوی را اسمش رو شب قدر میگذارن و شروع اون جهت از شب 19 است، یعنی از حال و هوای شب 19 شروع میشه و به شب 23 منتهی میشه. بعضی ها خب تصورشون بر این است که این شب 19 و 21 اینها جدای از شب قدر هستند و به عنوان مقدمه هستن، یعنی حفظ آداب و رعایت مراقبت و رعایت موازین در شب 19 در روز 19 همینطور در شب 21 این مقدمه برای آمادگی انسان و آمادگی نفس میشه که بتواند شب قدر را در شب 23 در کنه. این اینطور هست. خب البته قابل توجیه هست، میشه به یه نحو توجیه کرد، ولی من گمان میکنم اون تعبیر دقیق تر از شب قدر اینطور باشه که یک حیثیتی، یک فضایی، یک جهت معنایی، همونطوری که بزرگان مشاهده کردند و بیان کردند ولی قابل بیان نیست و عقول عادیه نمیتوانند این حقیقت رو دریافت کنند، لذا آمدن اون رو تعبیر به شعر 23 آوردن. اما اون کسانی که قدی اهل دقت هستند و نسبت به این مطالب آشنایی بیشتری دارند، اونها کم کم متوجه این مسئله میشن حالتی که بدوش از شب 19 شروع میشه، شکل میگیره، هی پخته میشه درست مثل فرض بکنید که یک نقشی که نقاش میخواد اون نقش را ترسیم کند، اول میاد اون خطوط دور این فرض کنین پرنده رو میاد ترسیم میکنه، خطوط ساده میاد ترسیم میکنه، بعد یه مقداری که گذشت اون خطوط رو یه قدی پررنگتر میکنه، بعد یه مقداری که گذشت میاد به اون خطوط حالت میده، همینطور تا این که بعد از یه مدتی دیگه به ریزکاری ها و اینها میرسه. بعد از یکی دو ساعت شما میبینید یک پرنده گنجش یا یه بلبل بسیار زیبا رو این بر صفحه کاغذ آورده. این نقش این بلبل این در چه زمانی صورت گرفته؟ آیا همون ثانیه آخر دو ساعت یا اینکه نه از اول، یعنی از اول که این دست به قلم میبرد، این از همون ابتدا این نقش این گنجشک یا نقش این بلبل شروع شد تا دو ساعت، که در این دو ساعت قلمشو بر میداره. این میشه چی؟ این میشه زمانی که در این زمان این صورت نقش بسته و این صورت انجام گرفته. مسئله شب قدر هم همینه. اون تشکل شب قدر یعنی تشکل اون حالت معنوی که در اون حالت معنوی تقدیر انسان، کارهای انسان، اموری که برای انسان هست، چه مسائلی که در عرض باید اتفاق بیفته یا مسائلی که در طول باید تحقق پیدا کنه از نقطه نظر سید معنوی انسان، تمام اینها در اون فضایی که میخواهد شکل پیدا کند در اون فضا محقق میشه و در شب 23 وارد میشه. تشکل شب قدر از شب 19 ها رفقا، یعنی از شب 19 است که اون خطوط اون ساده کم کم این شکل پیدا میکنه، در شب 21 قوی میشه و در شب 23 به اون نقطه نهایی میرسد. لذا رعایت مراقبه به خصوص و توسلات و التجاء پروردگار و به ائمه معصومین، خصوصا به سید الشهدا علیه السلام، بالاخص به ولی حی امام عصر عجل الله فرجه الشریف و ارواح و نافدا، این از شب 19 این مسئله باید در نظر باشه، نه فقط شب 23 یعنی از شب 19 باید شما بدونید ها داره درست میشه، داره این حالت و تشکل معنوی که اسمش تقدیر و مشیت و قضای الهیست که میخواد شکل بگیره، از شب 19 داره این کم کم داره شکل پیدا میکنه، هی پخته میشه، هی دقیق میشه، دیگه در شب 23 است که امضای امام زمان میاد پاش و دیگه حتمی میشه، امضای حضرت میاد پای تمام پرونده های ما، تمام این مسائل ما بعد امضای حضرت باشه و الا کار همه از یک شعر دیشب از عنایات حق و خاصان حق، بی عنایات حق و خاصان حق، خاصان حق کیه؟ امام زمانه، او خاص حق، ما همه جز عوامی، خاص حق اوست. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورد. جبرائیل هم امام زمان در شب 23 بعد امضا کنه، میکائیل، عزرائیل، کارهای اینا، برنامه های اینا، همه اینا رو اون بعد امضا کنه، پرونده هر کدوم رو بده دستشون. پرونده هر کدوم دستشون. لذا ما میبینیم در روایات اینطوری به روایات هم میشه. در روایات بریم بعضی گفتن شب 19 همه، بعضی گفتن 21 هم، بعضی گفتن 23 هم، بعضی گفتن هر سه. این مال همینه که این تشکل پیدا. منطقه بعضی روایات که داریم که شب 23 رو بیشتر بدانید، چون دیگه در اونجا این مسئله دیگه محتوم میشه و ختم میشه و پای این ورقه رو دیگه مهر میزنن، لذا گفتن شب 23 بیشتر بهش عنایت داشته باشید و الا شب قدر از فردا شب هزار رفقات، یعنی از فردا شب این به خصوص این چند شبی کرد، لذا باید دیگه خلاصه کشکول گداییمونو خلاصه برداریم و ببریم در خونه امام زمان و بگیم که نگاه کن ببین هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. یکی از افراد و رفقا بوده، من اونو فرستادمش پیش که دوستان، بعد شنیدم پیش اون رفته ولی او گفته که دست من چیزی نیست و ردش کرده. عزیز من، منم میدانم دستت چیزی نیست، اگه دستت چیزی بود که تو اونو نمیفرستادمش پیش تو. حالا اون بنده خدا خواسته تواضع کنه، تواضع، همه دستمون خالیه، همه دستمون خالیه. اون کسی که دستش پره بیاد منجا ببینم چند مرده حلاجه، چقدر دستش بیاد دیگه، بیاد هر کی از باشه بیاد، همه دستمون خالیه. آیا میشه کسی به مهمانی یک کریمی بره و با خودش غذا ببره؟ آیا میشه ما بریم پیش امام زمان و بگیم بفرما یک یبن رسول الله، نگاه کن این، ببین ما رو نگاه کن، ببین چی داریم، علم ما چقدره، پول ما چقدره، وجهه ما چقدره، شخصیت ما چقدره، نگاه کن ببین حضرت چی میگه، میگه به 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 چی چید مینازی بدبخت، به علمت مینازی، به مالت مینازی، اون مالی که به یک شب بند است، گفت به علمت مناز، به جمالت مناز، به یک تب بند است، به مالت مناز، به یک شب بند است. تو چی چی داری مینازی؟ به علمت مینازی؟ به علمت، به علمت مینازی. علمی که با یه آلزایمر، علم که سهله، آدم خودش و پیرن شلوار خودش هم یادش میره، به اون وقت مینازی؟ اتفاق افتاده ها، اتفاق افتاده زیادم. به کدام علم؟ وفدت علی الکریم، شعری که امیر المؤمنین علیه السلام بر روی قبر حضرت سلمان رضوان الله علیه نوشتن این بود و درست هم نوشتن و حق هم همینه نوشتن و اعتقاد خودشونو نوشتن و شوخی و رودرواسی هم نکردن. آقا امیرالمومنین شوخی نداشت، امیرالمومنین واقع بود. حالا تواضع کند خدایا متواضعان، ببخشید دیگه ما حالا گرچه خیلی علم داریم ولی حالا ما اینا رو حالا ندیده میگیریم، خدمت شما رسیدیم این مقدار رو ندیده میگیریم. نه بابا، حضرت روی قبر سلمان با انگشت خودش روی خاک نوشت و فت علی الکریم به غیر زادی من الحسنات و القلب السلیمی، من وافد شدم، وارد شدم بر یک شخص بزرگ، بزرگ بدون زاد، بدون توشه. اون توشه چیه؟ اون توشه عبارت از حسنات و قلب صاف و پاک، نه قلب صاف دارم و نه حسناتی دارم. هیچ، خلاص، راحت. بعد حضرت می فرماید که و خیر و حمل و زاد عقبه و کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریمی. وقتی شما به مهمانی بزرگ می روید، نهارم با خودتون می برید. این اهانت نیست؟ اهانت نیست؟ پس سلمان که الان وارد شده، زادی که زاد در اینجا نداره، نه قلب سلیم داره و نه حسنات داره، هیچی نداره. اینها باور اونها بودا، تواضع نمی کردن، باور داشتن این مسائل رو، باور داشتن. حالا ما هم در این شبها کشکولمون رو بگیریم دستمون و ببریم به امام زمان، بگیم یا کن خودت، یا کن، هیچی توش نی، فقط هوا، پر از هواست، پر از هوا، هیچی توش نی، هرچی خواستی خودت برید. واگذار کنیم، تسلیم کنیم تقدیر خود را، واگذار کنیم تقدیر خود را و اراده و آینده خود را به حضرت. هرچی که خودش میخواد، خودش صلاح میدونه، خودش برای ما مشیتش اقتضا می کند، او اختیار کند، اختیار او را بر اختیار خودمون ترجیح بدیم، به جای اراده خودمون اراده او را بنشونیم. این مسئله در این شبها باید مورد توجه قرار بگیره. انشاءالله امیدواریم از برکات این شبها که دیگه نتیجه ماه رمضان همین شبهاست، نتیجه و حاصل و غایت ماه رمضان همین شبهایی است که در این شبها خلاصه تقدیرات انسان رقم می‌خورد و بر اون تقدیرات انسان حرکت می‌کند. از امام علیه السلام بخواهیم که ما را از شیعیان خودش قرار بدهد، ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.